بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. حضرت در رابطه با صفات متقین به اینجا فرمایششون رسید که فرمودن و حاجتهم خفیفه و انفسهم عفیفه. متقی که سیرشون سیر لقاء حق است و جهتشون جهت روزی رو خش ببینم و تقدیم وی کنم است و حمام در این خطبه به همین جا رسید که در سیر این خطبه رخ حق رو دید و جانش رو تقدیم کرد. بالاخره باید که مسئله نیاز خودشون را در این دنیا از این دنیا روشن کرده باشند، وگرنه اگر انسانی نداند که چقدر در این دنیا نیاز دارد، دنیا نیاز اینو تعیین میکنه و اگه دنیا نیاز ما را تعیین کنه، ما را غافل میکنه که دنیا هیچیست. وقتی که غافل شدیم دنیا هیچیست، از اون ورم ما نیازمند به حقیقتیم. انتم الفقراء، حضرت حق فرمودن حتما همه دنیا رو ما باید داشته باشیم. وقتی همه دنیا رو داشته باشیم، چقدر از فقرمان به غنا تبدیل میشه؟ هیچی. بنابراین فقیر حتما میخواد غنی باشه. خوب التفات بفرما، این چیزی که شما خدای نکرده گاهی ممکنه سراغتون بیاد و سراغ بعضیا متاسفانه رفته است، این که شما میبینین که طرف در یه روانکاوی یک روانزدگی وحشتناکیست، واقعاً احساس غنا نمی کند، در حالی که در یه منظری که شما اونا می بینید باید احساس غنا بکنه. و برعکس شما هی مسخرش نکنید، بگوید حریصه. شما بیان کند و کاف بکنید ببینید جایگاه تفکر این در رابطه با دنیا و جایگاه دنیا در تفکر این کجاست. ببینین دو تا مسئله هست که مسلم است. حالا تو اینجا مسئله روشن میشه. یک، شما فقیرید و حتما میخواهید غنی بشید، شک توش نیست. انتم الفقراء الی الله، یه از ذره آیه، از ذره فلسفی هم که ما به اصطلاح فیلسوفا عین ربط به حقیم. ممکن الوجود به ذات فقر است، بحثی نیست. یعنی هر هم عقل و هم وحی میتونه اینو روشن کنه که ما فقیر فقیریم. یک. دو، دنیام در رابطه با فقر ما هیچ قدرت غنی کردن این فقر رو ندارد. این دومیش یخت بحث میبره. یعنی بس در اینکه روح بتونه تشخیص بده. با خب حالا مشکل کجاست؟ مشکل اینه که ما یادمون بره اونطور که ما فقیریم همونطوره که دنیام فقیره. ببینین گوش برای دیدن چقدر فقیره، حالا 100 تا گوش چقدر فقیره، 1,000,000 گوش برای دیدن چقدر فقیره، 100,000,000 گوش ها گر صف زنن جمله محتاجان چشم روشنن. خوب خواهش میکنم دقت کنی، بزرگان ما خیلی تذکر خوبی به ما دادن. امام رحمت الله علیه در اون کتاب شرح جنود عقل و جهل میفرمان که خب وقتی که کل دنیا از همون جهت فقیر است که تو فقیری، حالا اگه همه دنیا را داشته باشی در فقر تو که تغییر حاصل نمیشه. چرا؟ اگر گوشها که تماماً اگه 100,000 گوش هم باشد نمیتونه ببینه، یه چشم وسط بیاد، فقط یه چشم، مسئله حل میشه. اگر خواستید این فقرتون برطرف بشه که نمیتونید به من فقیر رجوع کنید، منم از همون جهت فقیرم که شما فقیرید، اون وقت این عالم، این درخ، این دیوار، این آجر، این نمیدونم سنگ، این طلاها، این معادن، این هواپیما، این ماشین، اینا هم از همون جهت فقیرند. التفات بفرمایید چرا میبینین که طرف با داشتن همه این دنیا مثل شما احساس فقر میکنه، مثل شما یه بی خدا. و بحث با خدا که شد الحمدلله بحث عوض میشه. این اول باید حل بشه، خیلی هم راحت حلش، میمونه به قلب برسونی. خب بالاخره این جلسات و نهج البلاغه اینا رو حل میکنه، مسئله علمیش حل شه، مسئله قلبیش طول میکشه. که انشاءالله این رو خوب روشن است که شما عزیزان از جهتی فقیرید که فقط خدا از اون جهت غنیست. وقتی این آیه را ببینید معجزه هست یا نه، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله الالله. خیلی عجیبه، شما فقیر حقید نه فقیر ماشین. نف بدنتون فقیر ماشین است. خب میشه مثلا بنده میخوام مثلا برم نیم ساعت اونور شهر، بدنم خب حالا نمیتونم برم، پام خسته باشه، اینا ماش بدنم فقیر ماشینه دیگه. اما گفت شما گاهی اینجا موضوع را قایم میتونید بکنید و نفیش کنید. یه وقت دین اومده است گفته است مثلا آقا نه ماشین نمیخوام، پول نمیخوام، کی اینا را گفته است؟ دین اومده میگه که آقا از اون جهت که فقیری از اون جهت خدا غنیه، انتم الفقراء الالله. ملا صدرا میگه که وقتی این آیه را خب من آیه را باره ها خونده بودم، ملا صدرا میگه ولی یه مرتبه آیه را خوندم یه نوری به قلبم رسید، شروع کردم لرزیدن و گریه کردن که عجب خدا دارد در این آیه این ربط بودن انسان را میگه. حالا در فلسفه خودش خیلی بحث شیرینی هم از آقای متحریم فرمان، از ظریف‌ترین بحث‌های تفکر بشر بحث ملا صدراست در رابطه با عین ربط بودن یا هویت تعلقی. حالا بحثش در جای خودش مورد بحثه. میخوام عرض کنم پس حالا بحث ما شروع شد، حالا که مشخص شد که شما در رابطه با خدا فقط غنی میشید، سوال بعدی اینه حالا حاجتتون در این دنیا باید چقدر باشه؟ چی باعث میشه که حالا حاجت انسان از دنیا بی نهایت بشه؟ خودتون باز مسئله براتون روشنه. اگه انسان متوجه فقرش بشه که میشه، بعد خوب نداره، همه حس میکنن فقیرم. شما از پولدارترین آدم ها دنیا بپرسی که آقا دلت بازم دنیا رو میخوای یا نه؟ ببینید بیشتر از بسیاری از ما دنیا رو میخواد. پس انسان از یه جهت فقیر است، فقرش هم حس میکنه. مشکلش کجاست؟ میخواد این فقری را که با خدا میتونه برطرف کنه با دنیا برطرف کنه. خب بی نهایت فقیر است، دنیا بی نهایت فقیر است. حالا این بی نهایت فقرش را با دنیا میخواد برطرف کنه. اینجاست که تکلیفش را دنیا تعیین میکنه، نه این تکلیف دنیا را تنگ. درست عکس امیرالمومنین. امیرالمومنین اومدن تکلیف، خدا میدونه چقدر نکته عجیبیست تو نهج البلاغه. اصلا نهج البلاغه شاید بگیم نصفش همینه که حضرت تکلیف دنیا را تعیین کردن برای خودش. حالا دوباره موضوع گم نشه، اگه شما رسیدی حالا عکسش، پس این روشن شد که چرا مردم هر چه بیشتر دنیا داشته باشن واقعا نمیتونن دیگه بیشتر نخواند. این روان طرف را بررسی کن، چه دعواش میکنی؟ فایده نداره. مثلا حالا شما مسخره کنید نمیدونم این پولدارای دنیا را، اون مسخره کردن شما را که نمیفهمن. آدم هم کارا میکنه برای نتیجه. ما باید حال و احوال این آدم را بشناسیم، بعدم خودمون را ارزیابی کنیم ببینیم کجا یه عالم قرار داریم. حالا بیایم این طرف قضیه. اگر رسیدیم که فقیریم، که فقیر، و اگر به لطف خدا رسیدیم که خدا غنیست که ما فقیریم، یعنی در رابطه با غنای حق فقر ما برطرف میشه، حالا دنیا به عنوان ابزار زندگی یک سری نیازهای ما را برآورده میکنه. اگر دنیا را وسیله رفع فقرمون بگیریم، دیگه نمیتونیم ما تکلیف دنیا را تعیین کنیم. دنیا میگه هی منو بخواه، و واقعا میبره ما را. تا کجا میبره؟ بی نهایت نیستی. کجا میبره ما را؟ تا بی نهایت نیست. ته نداره که. شما یه آبا که خورده سیر میشی، برای اینکه شما با نهایت از این جهت فقرت، اما فقر ذاتیت که با نهایت نیست. فقر آب خوردنت با نهایت است، فقر ذاتیت بی نهایت است، چون هیچی هیچ و خدا هم همه چیز همه چی. اینجاست که ببینید این دوتا چقدر رابطشون باید مستقیم باشه. حالا اگه به لطف و کرم الهی رسیدی که خدا حقیقتاً فقر تو را جواب میده، حالا در این دنیا برای این که بندگی کنی دنیا را به عنوان ابزار میبینی، چقدرش را میخوای؟ اونقدری که بندگی کنی. یک ذرهش، یک ریالش وقتی مزاحم بندگی تو است، به شدت باش مخالفت میکنی. همون که عرض کردم دلا راه تو پر پیچ و خطر بی، گذرگاه تو بر اوج فلک بی. اگه کسی رسید به این، گر از دستت براید پوست از تن، برآور تا که بارد کم ترک بی. کیه که به اینجا میرسه؟ کسی که فقر خودش هم میشناسه، جواب فقرش هم حضرت حق میدونه. حالا به اندازه ای که این راه به سوی حق برد از دنیا استفاده. یعنی پس اون چه من دلم میخواد تو این بحث تا اینجاش روشن بشه، ببینید چی میشه که بعضیا حاجتشون خفیف است و یه عده‌ای نمیتونه حاجتشون خفیفه باشه. یعنی ریشش توی نوع نگاه هست به خودشون و خدا. اون که خودش رو فقیر الالله دید واقعا در دنیا بیش از اون که مزاحم حیات دینش نمیخواد. حالا شما بیان حساب کنید ببینید چه خطری من و شما را تهدید میکنه. نگود که ما الحمدلله حالا خوبیم، خیلی اینا که حالا خوب نیستن خوب بودن، خیلی اینا بسیجی بودن، جبهه رفتن، جانبازن، اسیر شدن چند سال، ولی حالا شما میبینین دیگه حاجتشون از دنیا خفیفه نیست. اینا یواش یواش نگاهشون عوض شد. چه نگاهی؟ فقر خودشون را که در رابطه با حضرت حق باید جبران کنن غفلت کردن. شما یه مرتبه این متاسفانه اصلا یادش رفته است که بابا اینا رو میخوای چکا، یادش رفته است. بالا را ول کرده است و پایین را گرفته است. گفت عشق حق ول کرد و دم خر گرفت، لاجرم سرگین خر شد انبرش. نشده همچی کیف میکنی؟ چطور شد که یادش رفت؟ که حالا خودتونم امتحان کن، منم این خطر برام هست، شما هم هست، یعنی این فقرتونا یادتون که نرفته که. ببینید این چطوری برطرف میشه. یه امتحان بکنید ببینید با تعداد ذکر و سجده و این چیزا این فقر برطرف میشه یا دویدن به سوی دنیا. شما واقعا فقرتون رو ببینید، ببینید و احساس میکنید این که هستید کمید، درسته؟ حالا بیایند و برسیدم به این که اینم که سخت نیست که خدا غنی مطلق است، اینم سخت نیست. اینی که بپریم در این میدان که فقرمون را با خدا جبران کنیم، این یه خورده تمرین میخواد. اینم دلی است دیگه، دل باید بیدار بشه، تمرین کنه، تکرار کنه، ایثار کنه، عشق بورزه، اشک بریزه، سجده کنه، حضور قلب داشته باشه، صله رحم کنه، پول بده به فقرا، تا یواش یواش دل تغذیه کند با غنای حق. راش اینه. پس حاجتهم خفیفه طبیعی متقی است. شما باید حساب کنید از این دنیا چی میخواید. شما کی میتونه بگه از این دنیا چی میخوام؟ اون که دنیا مقصدش نباشه، وگرنه میگه دنیا رو میخوام. این سوال ما برای کی معنی میده؟ برای کسی که جای دیگه میخواه بره. حالا ازش میپرسیم، خودش از خودش پرسه، من باید از خودم، مگه از این دنیا من چی میخوام؟ خب این که میخوام همینو برآورده کنم، بقیهشو میخوام چه کار؟ این وهم است که شما فقرت رو از غیر خدا بخوای. بعد میگوی خب نه، طبقه بالاش هم بسازیم، بدیم اجاره که اگه پول کم آوردیم یه جوری فقیر نشیم. اصلا مگه فقرت رو بنابود با این چیزا جبران کنی که حالا میخوای فقیر نشی؟ تو فقیر الاللهی، اونم که یه حاجت خفیفیست که تو تلاش ده بکن حضرت حق به عهده گرفته است. خود حضرت حق میفرماد من بر من است که هیچ جنبنده ای رو بی رزق نگذارم. میفرماد هیچ دابه‌ای نیست الا علی الله رزقها. پس مسئله روشن است. خب پس این روشن شد که حالا ما چه کار کنیم؟ هیچی آقا، ما تکلیفمونو با این دنیا روشن کنیم. چقدر میخوان؟ من نمیگم که دوباره اون جلسه تذکرش تکرار میشه، بنده که نظرم نیست که ما بی خود خودمونو باز نشسته و ورشکسته کنیم و حیات با نشاط و پرتحرک دنیاییمونو حذف کنیم. این اصلا هیچ دینی اینا نگفته است، این سوء استفاده از دین است. اما ببینید بعضیا خیلی وارستند، یعنی اون چه که از این دنیا میخواند رو براش در همون حد تلاش میکنند، ولی نمیذارند فقر حقیقیشون که باید با خدا برطرف بشه دو فکر کنند با دنیا برطرف میشه، دو دنیا بخردشون و بقاپدشون. و انفسهم و انفسهم عفیفه، نفسهاشون شخصیتهاشون عفیف است، یعنی شخصیتی دارن مقابل عفیف را من معنی میکنم. عفیف یه لغت عجیبی، شاید کم بتونیم ترجمه کنیم. مقابل عفیف شره است به اصطلاح علمای اخلاق. شره یعنی این دوباره همین هم سخت معنیش، یعنی دریدگی، بی ترمزی. چی بگیم؟ مثال اجتماعی دارید، مثال شخصی دارید. شما یک کسی را دیدین بکشیدش، حاضر نیست یه حرف رکیک به شما بزنه. اگه 10 حرف رکیک بهش بزنید، اون حصار عفت یعنی عدم دریدگیش رو دارد. امام صادق به عنوان بصری دارن چی؟ که اگر طرف بهت گفت که چی؟ گفت اگه یکی بگی 10 جوابتا میدم، بهش بگو اگه 10 بگی یکی هم جوابتا نمیدم. این در حصار عفت هست. خیلی خوبه، یعنی اولا ببینیم که چه نتایجی دارد در عفت بودن، در ثانی ببینیم چه خطراتی دارد از عفت خارج شدن. یه نمونه عفت همون حجاب است که خواهرها دارن، که اونم اگه انشاءالله التفات بفرمان نکات خوبی توش میشه مطرح کرد. عفت هم دیدیم یک حصار است، یه عالم است. بعضی ها را دیدید واقعا حاضر است آتش بخوره، ولی نمیتونه یه چیزی بگید که از مرز ادب و انسانیت پایین بیاد. همونطور که عرض میکنم دریده نیست. خود رابطه امام را با صدام ببینی، صدام خیلی بدی کرد، خیلی بیتودنی کرد، ولی شما میبینید امام در یه حصار عفت نقدش میکرد. یه بار که خیلی میخواستن صدام رو نقد کنن، من یادم نیست امام تونتر از این که میخوام بگم با صدام حرف زده باشد. امام گفتن که فلانی گفت بابای من وقتی میخواد شیر بخوره، میگه اگه شیرا را بریزم تو کاسه و بخورم، یه ذره شیرا میماله به کاسه و از این جهت خلاصه ضرر میکنم، شیرا را از پسون گاوه میخورم که یه ذرهش به کاسم نماله. بعد گفتن صدام اینجوریه مثلا، خیلی یعنی دیگه میخواستن بگن که تیپش از این تیپ ها. حالا ذهنم هم نیست دقیقا در چه رابطه گفتن که میخواستن از این زاویه نقد کنن صدام. حالا شما حساب کنین تو این زاویه نقد هست که صدام ببینید یه آدمی اینجوری افراطی تنگ نظر، حالا اینا، ولی ادب اینه دیگه. شما اصلا چرا میگن خواهر برادر نداره، ولی نمونه خوبش را شما در حجاب خواهر عفت ها میبینی. حالا بیاید خواهری که از حجاب در میاد با خواهری که در حجاب است مقایسه کنید تا ببینیم این عفت یعنی چه. فقط منحصرش نکنید به خواهرها. این زنانی که از حجاب در میان، ببینید یه حالت خودنمایی، زیر پا گذاردن یک سری مقدسات، شکستن یک سری حریم‌ها. شما می‌بینید مثلا حتی دیدی دیگه حتی خیلی راحت بد می‌پرد، یعنی شخصیت و کمال رو به این می‌بینه که هر چه بیشتر بتونه شما رو مثلا تحقیر کنه، خودش رو مطرح کنه. بعد شما می‌بینید حالا سوال نیست چه چیزی رو این از دست داد، چه چیزی رو به دست آورد. ما می‌خوایم بگم عالم پر آرامش عفاف رو از دست داد، قدرت استعلا و برتر شدن به نظر خودش به دست آورد، دیگه زیر حاکمیت مردان بیرحم دوره قرون وسطا نیست. حالا کجاست؟ هیچی. با مردا دعوا میکنه، میگه تو نفهمیدی، اونم میگه تو نفهم. مثلا ما تو ادب مثلا زنان داریم که تا میشد با مرد غریبه اگر ضرورت نداره صحبت نکنه. حرام نیست، حرام نیست که یه زن واسط با یه مرد صحبت کنه، ادب اشاره آیت کنه، ولی میگه که نه، اگه میخواد در عالم عفاف خودش بمونه، اگه میبینه ضرورت نداره صحبت نکنه. حالا شما در نظر بگیرید مثلا بعضیا صحبتاشون رو گوش بدین، این زنانی که از حریم عفاف در اومدن، مثلا صحبتاش چیه؟ فلانی مثلا فلان فیلم ها دیدی؟ آره. بعد چی مثلا؟ هیچ. این زنه را دیدی؟ آره. بعد کلی بحث، یه چیزایی که از ادب و عفاف و حرمت انسانی همه خارج شد. یعنی ببینین چی را از دست داد و چی را به دست آورد. حالا بعض مثال خودمونه بزنیم، یعنی ممکن است بنده حق خودم خدای نکرده بدونم که اگه شما یه جوکی گفتی که ما را سبک کردی، ما بهم در همون اندازه توان داشته باشیم شما را سبک کنیم، آب بکنیم. طوری هم نیست، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. یه رام اینست که نه دیگه، وقتی با جاهلی روبرو شدی، مرو کراما کریمانه برو، یعنی از اون حصار عفت و عفاف خودتو در نیار. خب ممکنست بگو ده سوء استفاده میکنه. سوال منو تکرار میکنم، چی را از دست میدی، چی را به دست میاری؟ به نظر ما اگه خدایی نکرده طوری برخورد کنی که عفافتو از دست بدی، چیز بزرگی رو از دست دادی. حالا چی به دست میاری؟ این چی که دلت حال میاد که گفت، ما هم جوابشو دادی. حروم هم نیست، بحث متقی نیست، بحث مردم عادی که نیست که. متقی یعنی این که نه جواب نمیدی، یا سکوت میکنیم یا بالاتر از سکوت یه کاری میکنیم که طرف یواش یواش بفهمه که در این جایی که هست جای خیلی بالایی نیست. هنر نیست که آدم به درونت همه را جر بده، همه را. هنر اینه که یه کاری کنه این عفتش رو حفظ کنه. باز مثال میزنم، این مثال خوب مثالیه. شما دیدین این جوانایی که عفت خدادادیشون رو حفظ میکنن، یعنی چی؟ یعنی واقعا همین، اصلا قبل از تکلیفش نگاه به نامحرم به اون معنا که تیز نگاه کنه، خیره بشه به نامحرم، نداره. همون نگاهی که یه مؤمن فقط یه وقت خود بشناسه تا زود چشمشو بشکنه. دیدین بعضی جوانای ما اینجوری هن دیگه، اصلا تو حصار عفت همواره با بیرون ارتباط دارن. شنیدم که آیت الله مرعشی رحمت الله علیه فرموده بودند من 50-60 سال است به صورت زن نامحرم نگاه نکردم. اصلا نگاه نکردم که ببینم حالا نگاهی مثلا بکنم و بعد چشمم رو بدزدم بشکنم، نه اصلا نگاه نکردم. خب اینجوری گاهی زندگی ها اینجوری. حالا من نمیخوام بگم من و شما حالا یهو میخوام توی اداره ای اون خانم پشت میزست نمیدونم یه کاری نکنیم که یهو شأنمون تازه خراب بشه، نه میخوام بگم اون براشون پیش اومده است. حالا که پیش اومده است ایشون هم استفاده کرده است هر کجا خودش. ولی این جوون یه را اینه که اصلا از حصار عفاف در نیاد، ولی تو دل حصار عفاف عالم رو نگاه کنه. یه بارم نه خدایی نکرده نگاه خیره میکنه، بعد حالا میگه حالا چه خاکی به سرم بکنم، حالا میخواد چه کار کنه، برگردد به اون حالت اولش. حالا شما امتحان کنید چقدر این اذیت میشه. آقا اینقدر سخته که آدم نگاه از سر لذت بکنه و بعد بخواد برگرده به اون عالم عفت قبلیش. جناب ملا احمد نراقی میگه مثل اولیه مثل کسی است که یه گاوی میخواد بیاد تو خونه، این آنی در میبنده گاوه چطور میشه؟ خب نمیاد تو خونه. مسئله دومیه مثل کسی است که گاوه میاد تو خونه، این میپرد از خونه بیرون. حالا سر گاوه تو خونه از پشتش بیرون است، حالا دوم گاوه رو گرفته میخواد بکشه بیرون. خدا رحمتش کنه دیگه از این قشنگتر مثال نمیشه زد. خودتون میدین همه ما این مصیبت ها را داشتیم که گاهی متاسفانه از زاویه عفت افتادیم بیرون. حالا می چقدر سطمه می خوریم که برگردیم. حضرت می فرمان که اینا جانشون در عفت است. انفس یعنی جان دیگه. خب این اولا اگه در عفت نیستیم که باید بشیم، باید بریم. اگه هستیم اینا چیز بزرگی بدونیم. ما گاهی لطف خدا بهمون میکنه در عفتیم. اصلا بعضی بچه مسلمان ها رو دیدین واقعا خدا یه نوری بهشون داده است، ادب عجیبی دارن. به طرف گفته بودن بابا میری خواستگاری خود حق ده که نگاه کنی، نگاه خریداری من نمیکنم، حرومه. بابا اینجا حروم نیست، خدا و پیغمبر همه گفتند حلاله. کشته بودندش، گفته من نگاه نمی‌کنم. خب حالا نمیخوام بگم حالا خوبه، ولی میخوام بگم این جوانی که در یه عفت اینجوریست. یکی رفقای ما میگفتن چند جا رفتیم خواستگاری دیدیم به چه زنای بی حیایی، موباشون رو بیرون گذاشتن، روشون رو نگرفتن. گفتم اینا به درد نمیخورن. نگم بیچاره حکم خدا رو اجرا کرده بودن که حالا خواستگار که اومده است که نمیشه مقنعه انداخت صورتت، باید نگاهت به گفت یکیشو که خیلی خوب روشه گرفت، ما گفتیم نه این خوبه. حالا گاهی آدم ها تا حد نزدیک به افراد میخوام عرض کنم شاید بگیم میرم، این حالتی که انسان در عفت خدا قرارش میده اینا باید تا میتونه نظر درات. اگه در اومد سری خودشو برگردونه، درست سخته است ولی تا دیر نشده است. یعنی سری برگردیم، مدتی سعی کنیم ذهنمون از اون حالتی که پیش اومده است، حالا میگیم عفت در شهوت، عفت در نگاه، عفت در خوردن، عفت در شهرت، عفت در پول داشتن، عفت در مقام پرستی، همه اینا رو خدا به شما داده است. مثلا شما ببینیم این جوونی که بهش میگن آقا بیا مثلا برو شومن بشو، چی بهش میگن؟ حالا اینا که میان جنگ اجرا میگن، مثلا یارو مثلا قهقه بی جا میزنه جلو من، یعنی بعضی ها حاضرن تو آب جوششون بکنن ولی وانمیسته دلقک بازی در رده اینا. خب این عفت داره، ولی اگه یه مدتی مواظب به عفتش نبود میبینین نه، هم خودش رو مسخره میکنه هم بقیه رو میتونه مسخره کنه. من همون تعبیر شومن بازی میخوام به کار ببرم براشون، یه حال اصطلاح. این اولش خیلی سخته شسی عفت رو از دست بده. اصطلاحاً دنیای امروز میگه خجالتی، ولی تو دین بهش میگن حیا. در روایت داریم که خیلی روایت عجیبی است تو اصول کافی که به پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله جبرئیل مطرح فرمود که چند تا چیز است، یکیشو انتخاب کن. بعد یا عقل یا ایمان یا حیا. روایت می‌فرماد که حیا را حضرت انتخاب کردن، اگه تو ذهنم درست باشه. بعد دیدن ایمان و عقلم موندند، گفتن چرا شما موندین؟ گفتن اونجا که حیا باشد ما هم هستیم. عفت خیلی شبیه است به حیا. وقت آدم با حیا واقعا عاقلم میشه، مؤمنم میشه. ما گاهی به جوونامون بی‌پروایی، بی‌عفتی فقط مسئله جنسی نیست که دریدگی، مچل کردن، دریدن، انتقادای بیجا کردن به اسم اینکه جوان پرسشگر است، همه چیز زیر سوال بردن. ما اینجا داریم بچه‌هامون رو از عفت در میاریم. یعنی بچه با عفت بچه ایست که به پیر مرد و پیر زن احترام میذاره، حریم اینا رو رعایت میکنه. حریم بزرگان جامعه را باید رعایت کرد، نباید خودمون از این عفت الهی دراریم. چه اشکال دارد خدا به من و شما لطف کنه که من اگه میخوام به یه بزرگی، استادی نقد کنم، اشکالم دارم یه جوری نقد کنم که عفتم هم حفظ بشه. بنده با جنابالی هم موافقیم که باید جامعه توش نقد بشه، ولی جسارت بی حیایی و بی عفتی اگه به این جوان زمون بسته دادیم، از حقیقت انسانی درش آوردیم دیگه. نمیتوند این در دامن پرمهر حضرت حق متقیان سیر کنه، این دیگه میریزد همه را زیر پا میذاره. من و شما به پایین توصیه نکنیم به جوانمون که از اون زیبایی عفت خودش دراره، برعکس تشویقش کنیم، میگون باریکلا خجالت میکشی، خجالتت عفتست عزیزم، عفیف باش، دریده نباش، ولی منطقی هم سخن بگی. ما گاهی خیلی لذت میبریم آیت الله جوادی، گاهی آیت الله طباطبایی یا امام رو نقد میکنن. امام خوبیشون به چی بود؟ به اینکه عاقل بودن. آیت الله طباطبایی خوبیشون به چی بود؟ به اینکه عاقل بودن. حالا اگه آیت الله جوادی احساس کنن این نکته ای که یا حضرت امام یا علامه فهم عاقلانه نیست، پس حق دارن نقد کنن، ما همه را به جهت عقلشون دوست داریم. ولی آقا یک ادبی، مثلا جمله شون است ای کاش استادونا یا استازونا، حالا به تعبیر خودشون، این چنین میفرمودند. ما میفهمیم که یعنی آقا میفرماد این اشکال، وقت بعدم شروع میکنه اشکال کردم. چرا؟ چون اینکه اینجور میفرمان ممکن است این شبهه پیش بیاد و اون وقت این اشکال چه کار میکنن. خب این یه نوع ادب جامعه انسانی اسلامی توصیه به عفت و نقادی میکنه، ولی ما جامعه غربی را جامعه پوش کردن به انسانهای بزرگ و حفظ عفت و حفظ حریم انسانهای بزرگ میبینیم. یعنی اینا شما ببینید، مثلا فرانسیس بیکن بنیانگذار فرهنگ جدید، فرانسیس بیکن است، به اسلام میگن پدر علم جدید است. جملهش این است که افلاطون و ارسطو و سقراط بیکار بودند و کارهاشون تماما بیفایده است. حالا این درسته اینجوری حرف زدن؟ بله ممکنه از نقد داشته باشیم. یا اون آقا بنده خدا حالا میخواد انقلاب کنه. مثلا جمله یه وقتا شما میگن آقا فیلسوفان اشتباه دارن، این طوری نیست. اما یکی بیاد بگه آقا فیلسوفان پوفیزان تاریخن، خب بابا اینجور تند چرا؟ یعنی واقعا اینجوره؟ اینجور نتیجه چی میشد؟ نتیجه شد کتابای آقا را که ما خونده بودیم خب تحت تاثیرم قرار گرفته بودیم، بالاخره دنیای انقلابی بودن این حرفا دیگه. یادم از توی ماشینی دعوامون شد با راننده و اینا، به اصطلاح عدالت خواهی هم خواهی. سه تا طلبه عقب ماشین نشسته بودن، خدا رحمتشون کنه، هر سه تاشون هم شهید شده. بعد آخر وقت جوشا خواهی اومدن گفتن فلان شما کتابا فلانی را خوندین؟ گفتیم بله. اینقدر با ما قشنگ صحبت کردن با یه روح لعین یا اینا، هم خجالت زده شدیم هم با اینا اینقدر رفیق شدیم. ما چه خوبم شد که ما با اینا رفیق شدیم. میخوام عرض کنم ما خیلی گاهی انتقادمون به بعضی از افراد حتی از اون جهت نیست که حرف غلط میزنن، میگم حرف غلط نیست، انتقاد اینه که بابا از اون مرز عفت بچه ها را در میارید. یا نه شما به من میگوی، میگوی فلانی تو یه جوری حرف میزنی که اون عفت رعایت نمیشه، تونتر از این که حفظ حریم عفت بشه داری میگی، باید به هم تذکر بدیم. این خیلی در گران قیمتیست به نام عفت. حالا شما حساب کنی اگه خواهرای ما بدانن عفت چه چیزیست در روحشون، وقت از این زاویه کی خودشون رو پیشرفته میدونن؟ وقتی که مثلا بتونن واسن نمیدونم خودنمایی کنند، خودنشانی. نه دیگه، اینقدر براشون عفت زیباست که فقط در حد وظیفه خودشون رو مطرح میکنن، اون حد وظیفه دیگه اصرار ندارن. یه جوری که ما بعضی دخترها رو زنها رو میدونیم که دیگه انگار خیلی میخوان پایه های گران قیمت عفت را بشکنن. به هر صورت حالا من خیلی نمیخوام بمونم، ولی میخوام بگم که انگار این مسئله مهم است. اگه از نظر فلسفی هم بخواید بحث کنید، میدونین که خدا مقامش عالم بقاست. خدا میخواد کجا بره؟ جایی نمیخواد بره، همه چی خداست، همه به سوی خدا میرن، خدا که جایی نمیخواد بره. پس مقام حضرت حق مقام بقاست. خب مقام انسانی که بتونه با حق ارتباط پیدا کنه، اون دلجوش زدنها و خودشا برای همه مطرح کنه که از فقرش کم بشه دیگه نیست، در یه آرامش هست. مثل کسی که خزینه پیششه، کسی که خزینه پیششه است دلواپس چیه؟ انسان اگه عفت خودش حفظ تونست بکنه تو هر چیزی، تو غذا خوردن عفت خودش حفظ کنه، راه ارتباط با خدا رو برای خودش آسان کرده است. و عکسش اگه متقی شد، به همون معنا که بحث شد، یعنی حریم هوس رو کنترل کرد، حس میکنه انگار در یه خزینه ای قرار داره، احساس آرامش میکنه. میخوام عرض کنم هر کدوم راه رو میخواد، اولا بیاید عفتی که خدا بهتون داده سو حفظ کنید. تو هر چیزی عفت به ما دارست، نمونهش بچه ها. شما این بچه های 10-15 ساله رو ببینید، نه راست اونقدر که طبیعت انسانیشون نیاز داره میخورند به طور طبیعی، الا این که حالا شما بی خود بهشون گوید زیاد تر بخور طبیعی. حالا یه وقت مریض شده باشند یا مشکلاتی دیگه داشته باشند، اونا بحثن چقدر میخوابن؟ به طور طبیعیشون میخوابن. یعنی عفتهایی که دارند رو اگر ما در دوره شهوت با دین کنترل کنیم، اینا یه آدم های متعادل میشن. در دوره غریزی، در دوره بلوغ، در دوره بلوغ جنگ بین عفت هست و شهوت. حالا اگه شما این بچه ها را با دین کمکشون کنین اون عفتشون بمونه. دیگه مسئلهش مسئله چی میشه؟ گاوهه که درا روش میبندن، این بچه نجات پیدا میکنه. همین جاست که من هم به شما هم به خودم توصیه میکنم مواظب باشید. حتی نگون که ما مثلا من سنم زیاده، نه، آخرش بندم یه سری عفت خدا به من داده است مثل این که به شما است، مواظب باشیم حفظش کنیم. حفظ عفت خیلی کار مهمی است. شق سوم بحث را میخونم، اصل بحث میمونه برای جلسه آینده. میفرمان که متقین صفت بعدیشون اینه صبر و ایام قصیره عقبتهم راحلتن طویله تجارتون مربحتون یسر حالهم ربهم. خیلی عالی است. خصوصیات متقین نیست که این عالم را به عنوان ایام کم درش طوری صبر میکنن که اون حیات طولانی براشون سود داشته باشه و خدا هم برنامه‌ای داده است که بشه چگونه در این عالم صبر کنیم برای اون حیات ابدی که انشالله باید طولانی بحث بشه. نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت سلام الله علیهم، قلوب ما را ظرف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها، قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب بزرگ لطف بزرگ 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 توست به این ملت. الهی برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلاب الهی مقرر بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.